رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 7:30 شام شنبه 16 دلو سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 صبح شنبه 4 فوریه سال 2017 میلادی در واشنگتن. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار.
نام گلبدین حکمتیار از فهرست دهشت افغانان ملل متحد حذف شد. وزیر دفاع ایالات متحده ایران را بزرگترین کشور تمویل کننده ی دهشت افغانی خواند و یک قاضی فدرال تطبیق فرمان منع ورود اتباعی 7 کشور عمدتاً مسلمان دونالد ترامپ را موقتاً متوقف ساخت.
شنوندگان عزیز، در این برنامه برنامه گزارش‌های از افغانستان و جهان، ای که چرا تنها 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین در فرمان منع سفر اجرایی رئیس جمهور آمریکا شامل است خواهید شنید. البته فرمان اجرایی است که رئیس جمهور آمریکا در این مورد صادر کرده. با ما باشید. تفصیل اخبار را از محمد هاشم حبیب زاده می‌شنوید.
با عرض سلام. ملل متحد نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را از فهرست دهشت افکنان حذف کرد. کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد دیروز با نشر اعلامیه‌ای گفت که تعزیرات بر گلبدین حکمتیار را نیز رفع کرده است. این اقدام پس از آن اتخاذ شد که حکومت افغانستان با حزب اسلامی حکمتیار که گروه شورشی بود توافقنامه صلح را به امضا رساند. گروه‌های بین‌المللی و محلی حقوق بشر منتقد پیمان صلح با حزب اسلامی بودند و گفتند که حکمتیار باید برای جرایمی که او به آن متهم است حسابده قرار داده شود. مسئولین اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان میگویند که در جریان 48 ساعت گذشته در اثر سرما و برفباری 24 تن جان باختند. مقام های محلی گفتند که 5 تن به شمول 2 زن در ولایت سرپل و 19 نفر دیگر در ولایت بدخشان جان باختند. بر اساس گزارش این اداره در جریان 48 ساعت گذشته 34 ولایت کشور گواه برفباری و یا هم بارندگی شدید توأم با طوفان بوده است. اسلم سیاس معاون این اداره در صحبت با صدای آمریکا گفت که احتمال می رود تلفات ناشی از سرما و برف در کشور افزایش یابد. برفباری های شدید همراه با طوفان شمار زیادی از زمین های زراعتی را نیز تخریب کرده است. یک قاضی فدرال در ایالت واشنگتن تطبیق فرمان دونالد ترامپ مبنی بر منع مسافرت مهاجرین از 7 کشور عمدتاً مسلمان را موقتاً توقف داد. شرح بیشتر از جیلا سمی.
اداره گمرکات و محافظت از سرحدات ایالات متحده گفته است که پس از این فیصله محکمه به دارنده ویزه ایالات متحده اجازه ورود داده خواهد شد. اما قصر سفید این فیصله محکمه را غیر عادی خوانده و به وزارت عدلیه دستور داده است تا هرچی زودتر برای توقف این فیصله عارض شود. قصر سفید پس از آن اعلامیه دیگری را با حذف کلمه غیر عادی نشر کرد. با آن هم جیمز رابرت قاضی فدرال در سیاتل فیصله کرد که ایالت‌های واشنگتن و منسودا برای به آزمون کشیدن این فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ دلایل قانونی دارند.
ادامه اخبار. ایالات متحده میگوید که در حال حاضر در پاسخ به بدرفتاری ایران افزایش نیروهایش در شرق میانه را بررسی نمی کند، اما هشدار داد که واشنگتن و جهان اقدامات ایران را نظرانداز نخواهند کرد. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در توکیو ایران را به بزرگترین تمویل کننده ی دهشت افغانی خواند.
As far as Iran goes, this is the single biggest state sponsor of terrorism in the world.
ایران بزرگترین کشور تمویل کننده ی دهشت افغانی در جهان است. نظرانداز کردن و معزول کردن آن پیامد خوبی ندارد.
ایالات متحده دیروز با 13 فرد و 12 نهاد ایرانی و شرکای آن در شرق میانه که با برنامه میزایل بالستیک تهران ربط دارند تعزیرات وضع کرد. رئیس کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان بر قیودات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر مهاجرین و پناهجویان از 7 کشور عمدتاً مسلمان انتقاد کرد. فلیپو گرانده گفت که فرمان اجرایی دونالد ترامپ نرمهای بین المللی برای حفظ مهاجرین را به گونه خطرناک ضعیف می سازد.
مهاجرین مردم هستند که از جاهایی که من در سوریه دیدم فرار می کنند. فکر می کنم از اینجا صراحتا بگویم که آنان از این ویرانی، از این نیستی فرار کردند و باید با آغوش کشیده شوند و با سخاوت و همبستگی از آنان پذیرایی شود و نباید خطر و تهدید آور خوانده شوند، زیرا آنان چنین نیستند.
آقای گرانده افزود که این افراد خود از خطر فرار می کنند و خطرناک نیستند. وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که ملل متحد اداره ژاپن را بر جزایر سینکاکو به رسمیت می شناسد. جیمز ماتیس امروز در توکیو گفت که ایالات متحده بر موقفش در این راستا باقی می ماند. جزئیات این خبر را از همکارم حفیظ آصفی می شنویم.
این اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده باعث شد تا وزیر خارجه چین موقف ایالات متحده در جزایر مورد منازعه را به انتقاد بگیرد. وزیر خارجه چین گفت که ایالات متحده باید روش مسئولانه ای را در پیش گرفته و از اظهارات نادرست جلوگیری کند. لوکانگ افزود که این مسئله تمامیت ارضی آن کشور است و ایالات متحده نباید مسائل را بیشتر پیچیده ساخته و باعث بی‌ثباتی در منطقه شود. بر علاوه چین و ژاپن، تایوان، مالزی، ویتنام، فیلیپین و برونی نیز بر بخش‌های این جزایر ادعای مالکیت دارند.
و نیروهای امنیتی و پلیس محلی در کشمیر تحت اداره هند امروز در عملیات مشترکشان دو تندرو را کشتند. نیروهای هندی میگویند که این عملیات را پس از کسب اطلاعات مبنی بر حضور تندروان در قریه امرگر آغاز کردند. مقامات محلی میگویند که هویت افراد کشته شده و گروه مربوط به آنان هنوز واضح نیست. یک روز قبل از این عملیات نیروهای امنیتی هند یک تندرو دیگر را در ساحه پلوامه کشمیر دستگیر کرده بودند. پایان اخبار تا این ساعت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، چنانکه که در اخبار شنیدید، حکومت افغانستان از اقدام شورای امنیت ملل متحد مبنی بر حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از لیست سیاه این سازمان استقبال کرده، گفته است که این اقدام میتواند سبب تشویق گروه‌های دیگر برای پیوستن به روند صلح شود. این در حالی است که اعضای حزب اسلامی میگویند در مدت 2 تا 3 هفته آینده زمینه برای آمدن گلبدین حکمتیار رهبر این حزب به کابل فراهم می‌شود. سمسام سیدت گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان در ماه سپتامبر 2016 میلادی با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار موافقتنامه صلح را امضا کرد و در ماه دسامبر این سال رسما درخواست رفع تعزیرات علیه رهبری و اعضای حزب اسلامی را به شورای امنیت ملل متحد فرستاد و پس از گذشت حدود 3 ماه شام دیروز 3 فوریه شورای امنیت ملل متحد از حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست تحریم این سازمان خبر داد. حکومت افغانستان با استقبال از این اقدام ملل متحد تاکید میکند که این اقدام روی پروسه های صلح در آینده تاثیر مثبت میگذارد. اکرم خپلواک، رئیس کمیسیون اجرایی موافقتنامه صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی، در یک کنفرانس مشترک خبری با هیئت حزب اسلامی بعد از چاشت امروز شنبه گفت این اقدام نشان دهنده حمایت جدی جامعه جهانی از موافقتنامه صلح دولت و حزب اسلامی است. آقای خپلواک همچنان از مخالفان مسلح دولت افغانستان خواست تا به پروسه صلح بپیوندند. آقای خپلواک مخالفان مسلح را مخاطب قرار داده گفت
د دې ځای غنم چې په ټول وسلوالو مخالفینو باندې غږ وکړي.
موقع این رو میبینم که بالای تمام مخالفان مسله صدا کنم که با پروسه صلح یک جا شوند. موافقتنامه حزب اسلامی و دولت افغانستان برای تمام مخالفان یک اصل است. دولت جمهوری اسلامی افغانستان با آمادگی کامل برای مذاکرات که به تمام معنا خاص و تقاضای مردم است لبیک میگوید. یک بار دیگر میخواهیم که مخالفان مسله از این فرصت استفاده کنند و به مذاکرات بین الافغانی آمادگی بگیرند.
افغانی مذاکرات ته آمادگی وکړي.
آقای اخپلواک همچنان گفت آمادگی ها برای آمدن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در تمامی بخش ها به ویژه تامین امنیت وی گرفته شده است. در همین حال حزب اسلامی از ظاهر شدن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در 2 تا 3 هفته آینده خبر می دهد. امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده صلح از جانب حزب اسلامی در این کنفرانس مشترک خبری گفت
آزادی دسته اول از زندانی ها، تخصیص قطعات زمین برای مهاجرین، چگونگی تأمین امنیت و اقامتگاه امیر مجاهد حزب اسلامی افغانستان و چگونگی ترتیب مراسم جشن استقبالیه از امیر مجاهد حزب اسلامی افغانستان مسائل هستند که انشاءالله در روزهای آینده و حد اکثر در 2-3 هفته آینده تکمیل خواهد شد و بعد از او برادر مجاهد حکمتیار در هر ولایتی که فعلا تشریف دارند ممکن به مرکز ولایت تشریف بیارند و از اونجا به پایتخت.
آقای کریم همچنان افزود که راه حل برای تامین صلح در افغانستان مذاکرات بین الافغانی است. به گفته این عضو هیئت حزب اسلامی برداشت شدن تعزیرات علیه حزب اسلامی نشان می‌دهد که جامعه جهانی پشتیبان پروسه صلح و موفق شدن مذاکرات بین الافغانی است. این در حال است که هنوز تعداد نظامیان حزب اسلامی مشخص نشده است، اما حزب اسلامی تاکید می‌کند که متحد به منحل ساختن شاخه نظامی این حزب است. حزب اسلامی در 1.5 دهه پسین علیه دولت افغانستان می جنگید. نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در سال 2003 میلادی شامل لیست کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد شد. در این لیست گروه داعش و القاعده نیز شاملند. افراد شامل در این لیست از دارایی‌هایشان نمی توانند استفاده کنند و بر سفرهای آنان نیز محدودیت وجود دارد. در 1.5 دهه اخیر این نخستین موفقیت پروسه صلح در افغانستان است که یک حزب مخالف را معتقد به صلح ساخته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش بعدی. مسئولین اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان میگویند که در جریان 48 ساعت گذشته از اثر سرما و برفباری 25 نفر جانهای خود را از دست دادند. میرویس بیژن در این باره گزارش میدهد.
برفباری و شدت سرما در افغانستان جان 25 تن را گرفت. بر اساس گزارش های اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، در جریان 48 ساعت گذشته 34 ولایت کشور گواه برفباری ها یا هم بارندگی شدید توأم با طوفان بوده است. اسلم سیاس معاون این اداره در صحبت به صدای امریکا می گوید احتمال می رود که تلفات ناشی از سرما و برفباری در کشور افزایش یابد.
در 48 ساعت گذشته 23 نفر شهید در سر تا سر افغانستان گزارش شده، اما گزارش های ابتدایی فعلا ما با کمیته اصرار ولایتی وظیفه داریم که این موضوع را بررسی بکنن و کسایی که احتمالا اگر شهید شده باشن و یا با مشکلات کمبود مواد غذایی مواجه باشن این را کمک بکنن.
بر بنیاد اطلاعات اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی در کشور، در جریان 2 روز گذشته راه مواصلاتی اکثر ولسوالی های افغانستان با مراکز آن مسدود شده است. برفباری های شدید همراه با طوفان شمار زیاد زمین های زراعتی را نیز تخریب کرده است. همچنان برفباری ها سبب مسدود شدن گذرگاه سالنگ شده است. مسئولین حفظ و مراقبت سالنگ ها گفتند که این مسیر بعد دلیل احتمال طوفان های شدید و وقوع برف کوچ ها تا فردا مسدود خواهد بود. در این حال گزارش ها از ولایات میدان وردک، جوزجان، پنشیر، غزنی، بدخشان، بامیان، غور و سرپل می رساند که برفباری ها سبب شده است که ده ها موتر مسافربری در مسیرهای منتهی به این ولایات گیر بمانند و شماری از مسافران نیز جانهایشان را از دست دادند. در بدخشان از اثر برفباری ها 19 تن جان باختند و راه 12 ولسوالی با مرکز قطع شده است. در ولایت غور همچنان راه مواصلاتی 9 ولسوالی مسدود است. از سوی هم 3 عضو شورای ولایتی غزنی با 12 تن دیگر در جریان برفباری از 2 روز گذشته به این سو گیر ماندند. روز گذشته نیز از اثر برفباری ها 10 موتر در کوتل آجیگ در مسیر بامیان گیر مانده بودند. همزمان مقام های محلی در سرپل در شمال افغانستان گفتند که 7 تن به شمول 2 خانم از اثر سرما جان هایشان را از دست دادند. عزیز رحمان ایماق رئیس مبارزه با حوادث سرپل به صدای امریکا گفت
یک تعداد هست بیش از حد از دامدارای ما صدمه دیدن، ضربه دیدن و خیلی از مواشی هایشان تلف شده. واقعا مشکلات های زیاد هم به وجود آورده، از جمله راه‌های مواصلاتی ولسوالی بلخاب، کویستان و برخ از مناطق کوی ولسوالی سوزمقله، سنچارک و ولسوالی سیاد هم برای مردم بسته شده و حتی به قربانی 5 تن از شهروندان سرپل سبب شده است.
زمستان سالانه در افغانستان به خاطر نبود امکانات و برنامه‌های جامع برای جلوگیری از خطرات سرما و برف‌کوچ‌ها در مسیرهای رفت آمد جان دهاتن را می‌گیرد و سبب تلف شدن مواشی باشندگان این کشور می‌شود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 7:45 شب به وقت افغانستان است. ریاست حوادث طبیعی ولایت ننگرهار امسال برای رسیدگی به این حوادث آمادگی های گسترده تری دارد. مسئولان این اداره می گویند در یک زمان می توانند بدون همکاری نهادهای امدادرسان خارجی و بیش از 10,000 خانواده متضرر رسیدگی کنند. ضیاءالرحمن اسرد از جلال آباد گزارش می دهد.
ننگرهار یکی از ولایاتی در شرق افغانستان است که اکثر اوقات زمان وقوع حوادث طبیعی به علت عدم امکانات و مواد اولیه به خانواده های متضرر رسیدگی صورت نمی گیرد. ولی ریاست حوادث طبیعی ننگرهار می گوید که امسال آمادگی های گسترده تری گرفتن و می توان به بیش از 10,000 خانواده متضرر در این ولایت در عین زمان رسیدگی کنند. عبدالبصیر صباون رئیس این اداره به صدای آمریکا گفت که امسال ادارهشان توانسته است تا با بیش از 2,000 خانواده متضرر که از اثر حوادث طبیعی و غیر طبیعی در نقاط مختلف این ولایت صدمه دیدن کمک کنند. در صورتی که خدا نخواسته کدام حادثه طبیعی رخ میدهد، ما میتوانیم دفعتاً تا 15,000 خانواده مواد کافی برسانیم و مواد هم در دسترس خود داریم. ما خود ما هم امکانات و مواد داریم و در کنار ما کدام موسساتی که کار میکنند آنها هم مواد و امکانات دارند که در اختیار ما در حالات اضطرار قرار میدهند. آقای صباون میگوید با وجودی که اداره مرکزی حوادث طبیعی برایشان اطمینان کمک های بیشتر در هنگام حالات اضطرار داده، ولی اینها مطمئن هستند که نیاز به کمک های دولت مرکزی ندارند و خودکفا شدند. رئیس اداره حوادث طبیعی ننگرهار علاوه کرد که در زمانی نیاز آماده کمک به 30 ولایت دیگر در شرق افغانستان خواهند بود. صباون گفت بیشتر به مناطق دوردست و نامن توجهشان را مبذول نمودند، اما هنگام سروی از مناطق خسارمند به علت نبود امنیت خوب با مشکلات روبرو هستند. باشندگان محلات دوردست ننگرهار میگویند که تا هنوز از کمک‌های اداره حوادث طبیعی راضی هستند، ولی خواهان رسیدگی بیشتر هنگام حوادث طبیعی هستند.
نما شهیدلاس باشنده ولسوالی سخرود استم. در زمستان اینجا شدید باران میشد، سیلاب می خانه مردم برد. سابق بسیار خانه را برده جی سیلاب آمده، هیچ کمک امرایشان نشده. اما چند روز پیش که از اثر باران یک چند خانه ویران شد و چند نفر در بینش کشتم شد، بس حکومت آمد امرایشان کمک کرد، اما یک قدر زیاد نبود. ما از دولت میطلبیم که به این مردم کمک زیاد کنند.
در همین حال تاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که نیروهای اردوی میلی با خاطر کمک با مردم آسیب پذیر از هلیکوپترهای نظامی هم استفاده کرده و با اداره ملی حوادث طبیعی همکار و هماهنگند.
طبیعی و نور پی خود رمسته که دو پر محل همیشه دولت مقام
هنگام وقوع حوادث طبیعی و دیگر همیشه بر اساس هدایت مقام ولایت نیروهای امنیتی کوشش کردند تا زندگی مردم را حفظ کنند و هنگام سرازیر شدن سیلاب ها توسط قوای هوایی و زمینی با مردم کمک کردند. این کار در آینده هم صورت می گیرد. امسال هنوز از حوادث بزرگ طبیعی در ولایات شرقی گزارش داده نشده است، ولی ادارات حوادث طبیعی ولایات لغمان، کنر و نورستان نیز از آمادگی هایشان حرف می زنند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و امروز که شنبه است، 4 فوریه، روز جهانی سرطان است. سازمان جهانی صحت گزارش میدهد اگر بیماری های سرطانی در مراحل اولیه آن تشخیص شود، زندگی 8.8 میلیون نفر سالانه از مرگ نجات می‌یابد. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، از برنامه‌های تازه سازمان بین‌المللی صحت به مناسبت روز جهانی مبارزه با سرطان یعنی 4 فوریه گزارش دارد که برگردان آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
امروز 4 فوریه روز جهانی مبارزه با سرطان است. سازمان جهانی صحت می گوید زمان سرطان را بیماری کشورهای ثروتمند می گفتند، اما در حال حاضر این پدیده همه گیر شده است. بر اساس گزارش این اداره بین المللی، 2/3 مرگ میر ناشی از امراض سرطانی حالا در کشورهای با درآمد متوسط رخ می دهد. مقامات صحی می گویند که اگر اقدامات در کشورهای فقیر برای تشخیص بهتر، شناسایی و درمان این بیماری در مراحل اولیه آن گرفته نشود، آمار مرگ میر ناشی از این بیماری همگیر از 8.2 میلیون نفر به 9 میلیون تن تا سال 2030 بلند می رود. اتنگارگ، رئیس بخش مدیریت بیماری های غیر واگیر، معلولیت، خشونت و وقایت در سازمان ملل متحد است. او می گوید که بر علاوه هلاکت تعداد زیادی، سرطان هزینه بزرگ مالی را نیز در قبال دارد.
It's been estimated that $1.6 trillion are lost due to cancer.
او می گوید بیماری سرطان سالانه 1.6 تریلیون دلار هزینه دارد که یقینا میزان هنگفتی است که سیستم صحی متقبلان می شود. گارک می گوید که سرطان برای یک مدت طولانی حکم مرگ شمرده می شد که نام در حال حاضر تغییر کرده است. این مقام ملل متحد می گوید با کاهش سیگارت کشیدن، آلودگی هوا، کاهش در مصرف الکل و داشتن رژیم غذایی سالم می توان با سرطان مقابله کرد. گارک افزود به افرادی که از قبل با بیماری سرطان دست پنجه نرم می کنند می توان رسیدگی زیاده کرد.
It does not have to be a death sentence. There's a lot we can do.
او می گوید سرطان نمی تواند که دیگر حکم مرگ را داشته باشد. اقدامات متعددی است که در تشخیص و آزمایش این بیماری روی دست گرفته می شود. سازمان جهانی صحت امسال 4 فوریه را روز تمرکز بر اهمیت تشخیص اولیه این بیماری یاد کرده و می گوید مریضانی که در اوائل بیماریشان تشخیص شده و تحت مراقبت های صحی قرار می گیرند چانس بیشتر برای زنده ماندن را دارند و این امر بیشتر برای کسانی صدق می کند که از بیماری سرطان سینه، عنق رحم و روده بزرگ رنج می برند. این اداره در اخیر گزارش نگاشته است که تشخیص اولیه بیماری های سرطانی باعث می شود که هزینه تداوی بیماران نیز کمتر شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و آخرین گزارش برنامه، از زمان فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 27 جنوری مبنی بر منع ورود اتباعی 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین و تعلیق برنامه مهاجرین برای 120 روز حدود 60,000 ویزای دخول به آمریکا فسخ شده است. سوالات وجود دارد که چرا اتباعی این 7 کشور اسلامی شامل فرمان منع ورود به آمریکا شده است و کشورهای دیگر شامل آن نمی باشد. مسعود فریور، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از من ژیلا سمیعی می شنوید. یک هفته بعد از فرمان جنجال برانگیز رئیس جمهور ترامپ، دو سوال عمده هنوز هم شدیداً مورد بحث قرار دارد. وان این که چرا اتباعی عراق، سوریه، سودان، ایران، سومالیا، لیبیا و یمن بر اساس فرمان آقای ترامپ به صورت موقتی از سفر به آمریکا منع شدند و چرا دیگر کشورهای مسلمان مانند افغانستان، پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، لبنان و مصر که اتباعیان در حملات دهشت افغانی دخیل بودند در این فرمان شامل نشده است. شان سپایسر، سخنگوی قصر سفید، می گوید نظر به فهرست که حکومت اوباما به اداره جدید تسلیم داده است، این کشورها شامل فرمان شده است.
Are vetted properly from 7 countries.
هدف آن است که افرادی که از این 7 کشور که توسط اداره اوباما شناسایی شده قصد سفر به آمریکا را دارند، با دقت و شدیداً بررسی شوند. اما این تمام قضیه نیست. فهرست کشورهایی به اصطلاح نگران کننده از یک لایحه منشأ گرفته است که کمتر شناخته شده می باشد. این لایحه تحت نام بهبود برنامه لغو ویزا و منع سفر دهشت افگنان در سال 2015 تصویب شد. هدف این قانون جلوگیری از ورود جنگجویان خارجی به امریکا است که به عراق و سوریه و کشورهای دیگر با پاسپورت‌های اروپایی مسافرت کردند. زیرا دارندگان پاسپورت‌های اروپایی می توانند بدون اخذ ویزه سفر به امریکا سفر کنند. وزارت امنیت ملی ایالات متحده بعداً کشورهای ایران، سودان، لیبیا و یمن را در این فهرست شامل ساخت. در فرمان اجرایی محدودیت سفر آمده است که تعداد بیشمار از افرادی که در خارج متولد شدند در رویدادهای دهشت افغانی که بعد از 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا رخ داده است دخیل بودند. اما اگر هدف از این فرمان جلوگیری از ورود دهشت افغانان خارجی برای حفاظت امریکا است، حکومت شاید کشورهای مطلوب را در این فهرست شامل نکرده باشد. چارلز کروزمن، استاد در دانشگاه کرولینای شمالی در مورد می گوید. او می گوید حقیقت این است که تا یک نفر هم در ایالات متحده به دلایل افرادگرایی توسط اتباعی هفت کشور ذکر شده در فرمان اجرایی کشته نشده است. پژوهش کروزمن در بخش دخیل بودن مسلمانان در خشونت‌های ناشی از افرادگرایی در ایالات متحده نشان می‌دهد که 414 مسلمان به مسائل دهشت افغانی مرتبط بودند و حملات مسلمانان افراطی آمریکایی بعد از 11 سپتامبر سال 2001 در داخل آمریکا در مجموع منجر به مرگ 123 نفر شده است. The level of involvement in violent extremism by Muslims in the United States is still کروزمن می گوید میزان دخیل بودن مسلمانان امریکایی در خشونت‌های افرادگرایانه هنوز هم به تناسب سطح مجموعی قتل و خشونت در ایالات متحده بسیار اندک است. عدنان کفایت، مقام پیشین قصر سفید که کارشناس امور مبارزه با خشونت‌های ناشی از افرادگرایی است، یک توجیه دارد که چرا این هفت کشور شامل فرمان اجرایی شده است. کفایت می گوید این کشورها یک هدف آسان بود. ایران، سوریه و سودان سه کشور است که از قبل به عنوان حامی دهشت افغانی شناخته می شد و چهار کشور دیگر با جنگ های داخلی و هرج و مرج مواجه می باشند. کفایت می گوید تصور نمی شود که سومالیا و یا حکومت مرکزی سومالیا قادر به آزمون کشیدن مؤثر امریکا از نظر سیاسی باشد. به همین منوال لیبیا که تا یک حکومت مرکزی فعال ندارد و یا سوریه که با جنگ داخلی سردر گریبان است. کفایت می گوید اداره دونالد ترامپ شاید این فهرست را وسعت بخشد و قصر سفید هم هنوز این گزینه را رد نکرده است.
شنوندگان عزیز، در اخیر توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. ملل متحد نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را از فهرست دهشت افغانان حذف کرد. کمیته شورای امنیت ملل متحد دیروز با نشر اعلامیه گفت که تعزیرات بر گلبدین حکمتیار نیز رفع شده است. منتقدین حقوق بشر و گروه‌های بین‌المللی مرحله حقوق بشر منتقد پیمان صلح با حزب اسلامی بوده و گفتند که حکمتیار باید برای جرایمی که او به آن متهم است حسابدهی قرار داده شود. مسئولین اداره مبارزه ملی با حوادث طبیعی در افغانستان میگویند که در جریان 48 ساعت گذشته در ولایت بدخشان و سرپل 24 نفر از اثر سرما و برفاری جان باختند. یک قاضی فدرال در ایالت واشنگتن تطبیق فرمان دونالد ترامپ امنی بر منع مسافرت مهاجرین از هفت کشور عمدتاً مسلمان را موقتاً توقف داد. قصر سفید با نشر اعلامیه این فیصله محکمه را غیر عادی خوانده و وزارت عدلیه دستور داده است تا هرچه زودتر برای توقف این فیصله عارض شود. ایالات متحده می گوید که در حال حاضر در پاسخ به بدرفتاری ایران افزایش نیروهایش در شرق میانه را بررسی نمی کند، اما هشدار داد که واشنگتن و جهان اقدامات ایران را نظرانداز نخواهند کرد. در این حال جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در توکیو ایران را بزرگترین تمویل کننده دهشت افغانی خواند. رئیس کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان بر قیدات دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده بر مهاجرین و پناهجویان از هفت کشور عمدتاً مسلمان انتقاد کرد. فلیپو گرانده گفت که فرمان اجرایی دونالد ترامپ نورهای بین المللی را برای حفظ مهاجرین به گونه خطرناک ضعیف می سازد. و وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که ملل متحد اداره ژاپن را بر جزایر سینکاکو بعد رسمیت می شناسد. جیمز ماتیس امروز در توکیو گفت که ایالات متحده بر موقفش در این داستا باقی می ماند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. اکنون توجه شما را به شنیدن برنامه گفت و شنود خبری اتری معطوف می دارم.